أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در منشأ دلالت ماده امر بر وجوب بود. چرا ماده امر ظهور در وجوب دارد؟ منشأش چیست؟ عرض کردیم در این باره چهار مسلک وجود دارد. مسلک اول این که وجوب در موضوع له ماده امر اخ شده است. واضح ماده امر را وضع کرده بر طلب وجوبی. اشکال این نظر، این مسلک عرض شد. مسلک دومی که مطرح شده این است که وجوب از اطلاق فهمیده می شود. در سایه مقدمات حکمت میگیم که مولا در مقام بیان بود، مانع از بیان وجود نداشت و قیدی که دلالت بکند که ترخیص در ترک داده نیاورده، پس بنابراین میفهمیم که این طلب وجوبی هست. این هم تقریب‌های مختلفی داشت، سه تا تقریب داشت که عرض کردیم. تقریب مرحوم آخوند قوی تره. دو تا تقریب هم مرحوم آزیا فرمودن که اونها خالی از اشکال نبودن. مسلک سوم در مقام مسلک مرحوم نائینی هست. ایشون نظرشون این است که منشأ ظهور ماده امر یا صیغه امر در وجوب حکم عقل است. بیان ایشون مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اولا این که معنای موضوع له ماده امر همون طلب هست و بیش از طلب چیزی نیست. معنایی که وقتی متکلم کلمه امر را بر زبان جاری کرد در ذهن مخاطب نقش می‌بندد، معنای تصوری میگن به این، همون طلب هست. و اتفاقا ایشون می‌فرماید که معنای تصدیقی که در اثر مقدمات حکمت هم به ذهن میاد، اون هم همون طلبه. پس چه موضوع له و چه معنای اطلاقی که با مقدمات حکمت این فهمونده می شود، همون طلبه. پس وجوب را ما نه از وضع می فهمیم نه از اطلاق. این مقدمه اولا که معنای ماده امر و صیغه امر طلبه، بیشتر از طلب نیست. مقدمه ثانیه این که عقل وقتی دید از مولای طلبی صادر شده و در کنار اون ترخیص در ترکی وجود ندارد، عقل حکم میکند که این طلب باید اتیان بشود. پس وجوب مفاد حکم عقله. بر بیان مرحوم نائینی اشکالی که وارد هست این است که این بیان شما مخالف است با ظاهر آیات و احادیث. چون ظاهر آیات قرآن کریم این است که وجوب به جعل خداوند متعال، نه اینکه به جعل عقل باشد. و لذا می‌بینیم در قرآن کریم وجوب را به خدا نسبت می‌دهد. کتب علیکم الصیام. یا می‌فرماید که کتب علیکم القصاص، یا می‌فرماید فریضتا من الله در مورد زکات، فریضتا من الله و امثال این. ما فرضنا، خب معلوم شد که این فرض و وجوب و اینها فعل خداونده، نه اینکه حکم عقل باشه. اگر فرمایش مرحوم نائینی را در نظر بگیریم، باید فقط خداوند می‌فرمود طلبنا، ما طلب کردیم، دیگه نمی‌فرمود که فرضنا یا فریدتا من الله. حالا اینکه می‌بینیم آیات خود وجوب را نسبت به خداوند می‌ده، بس وجوب اعتبار خداوند متعال نه حکم عقل. و ارتکاز عقلایی هم بر همین اساسه. عقلا احکام الزامی بزرگان را به خود اون بزرگان نسبت میدن. مثلا اگر حکومتی یک امری را الزامی ساخت، میگن حکومت این معنا را الزامی کرده، نمیگن که حکومت فقط طلب کرده. عقل ما حکم میکند به الزام، پس معلوم شد که خود اون الزام، خود وجوب مجعول آمر هست، نه معلول حکم عقل. این اشکالی هست که بر بیان مرحوم نائینی وارده. مسلک چهارمی که در مقام ذکر شده برای بیان وجه ظهور ماده امر در وجوب، انصراف است. گفتن که درست ماده امر بر طلب وضع شده و طلب هم اهم از طلب وجوبی و طلب ندبی هست، ولی در اثر کثرت استعمال در طلب وجوبی ماده امر ظهور پیدا کرده در وجوب. اینا میگن انصراف، که اصل معنا گرچه مطلقه، گرچه شامل هر دو میشود، ولی در برخی از افراد در اثر کثرت استعمال ظهور پیدا میکنه، انصراف پیش میاد. و اینجا هم گفتم از این قبیله. جواب این مسلک این است که کثرت استعمالی که ادعا میفرمایید در وجوب هست، در ندب هم هست. پس بنابراین اینجا انصراف پیش نمیاد. انصراف در جایی است که در یه طرف کثرت استعمال باشه، در یه طرف دیگر کثرت استعمال نباشه. ولی اینجا اینطوری است که ماده امر هم در وجوب کثرت استعمال داره، هم در ندب کثرت استعمال داره. پس بنابراین این وجه انصراف قابل پذیرش نخواهد بود. تتلخص به این که ماده امر ظهور در وجوب دارد قطعا، و منشأ این ظهور هم از این مسالک چهارگانه همون اطلاق هست که بیان شد. مرحوم آخوند اون را در کفایه به صورت احتمال مطرح فرمودند. اما الجهت الرابعه، جهت چهارم از مباحثی که در ذیل ماده امر مطرح می شود، بحثی است که مرحوم آخوند در کفایه ذکر فرمودند. بخشی از این بحث اصولی هست، ولی عمده اون کلامی هست. مرحوم آخوند در این جهت رابعه ابتدای بحث اصولی را مطرح میکنند، اون این که معنای ماده و صیغه امر چیست؟ آیا معنای ماده و صیغه امر طلب حقیقی هست؟ طلب حقیقی که یک صفتی هست در نفس انسان، یا طلب انشائی هست، طلب اعتباری هست؟ ایشون می فرماین که معنای ماده و صیغه امر طلب اعتباری و طلب انشائی هست، طلب حقیقی نیست. برای اینکه روشن بشه مطلب ایشون، فرق این دوتا را اشاره میکنیم. طلب حقیقی که همون اراده حقیقی هم هست، یک صفتی هست در نفس. این صفت نفسانی مقدماتی داره. یه مقدمش این است که انسان یه چیزی را تصور کند، یه کاری را، یه چیزی را تصور بکند. مقدمه دومش این است که تصدیق به فایده اون بکند. مقدمه سوم میل به اون کار پیدا میکند. و مقدمه چهارم این که این میل به شوق مؤقت تبدیل می شود. وقتی که این مراحل محقق شد، شوق مؤقتی که اون مرحله نهاییه، اسم این را میذاریم طلب حقیقی یا میگیم اراده حقیقیه. در اثر این اراده حقیقیه، این طلب حقیقی اگر متعلق به فعل خودشه، این باعث تحریک عضلات میشه، پا میشه اون کار رو انجام میده. اگر مربوط به کار دیگری باشد، این منجر به صدور امر میشود. پس بنابراین اون صفت نفسانی در اثر اون مقدمات در نفس پیدا میشود. در اثر اون مقدمات چهارگانه که در نفس به وجود میاد، یک صفت نفسانی محقق می شود که اسمش اراده حقیقی است یا طلب حقیقی هست. این دوتا اسمن، ولی هر دو حکایت می کنن از یک صفتی در نفس که همون شوق مؤکد و اون هیجان نفس است که در اثر اون مقدمات پیدا می شود. و یکی هم طلب انشائی هست که می شود اسمش را گذاشت اراده انشائی. طلب انشائی عبارت است از اعتبار طلب، ابراز طلب، یعنی که کسی انشا می کند، اعتبار می کند طلب را. حالا گاهی این اعتبار طلبش متکی هست به اون طلب حقیقی، گاهی نه، امتحاناً مثلا انشای طلب می کند، مثلا طلب حقیقی ندارد. ایشون می فرمایند معنای ماده امر و صیغه امر، اون طلب حقیقی که در نفس در اثر اون مقدمات به وجود میاد، که عبارت هست اون شوق مؤکدی که در نفس به وجود میاد، یا برخی گفتن مرتبه‌ای هست بعد از شوق مؤکد، ولی حالت نفسانی، صفت نفسانی است. معنای صیغه امر و ماده امر، اون صفتی که در نفس به وجود میاد در اثر اون مقدمات چهارگانه که تصور شی بود، تصدیق به فایدهش بود، میل بود و شوق مؤکد بود، در اثر اینها اون صفت نفسانی اراده پیدا می شود، طلب حق پیدا می شود. یا برخی گفتن همون اراده و طلب حقیقی همون مرحله چهارم که همون شوق مؤکده می باشد. به هر حال یک صفتی است در نفس. می‌فرمایند معنای ماده امر و صیغه امر این اراده حقیقی نیست، این طلب حقیقی نیست که همون صفت نفسانی که در نفس هست، بلکه معنا و مفاد ماده امر و صیغه امر انشاء طلب هست. یعنی اینکه در مقام انشاء این آقا میفهموند که داره طلب میکند، اما اینکه در نفس داشتین این طلبی است، نه، موضوع له امری نیست. خب این مطلبی هست که مرحوم آخوند دارن و میفرماین لااقل باید شما اعتراف بکنید که اگر موضوع له امر هم مطلق طلب باشد، اعم از حقیقی یا انشائی، انصرافش در اثر کسرت استعمال در همون طلب انشائی هست. طلب انشائی یه چیزی است که وابسته به انشا و اعتبار این متکلمه، این مولاست و یه صفتی قائم بر نفس اونیست. البته طلب انشائی ممکن است اغلب اوقات همراه باشه با اون اراده و طلب حقیقی، ولی ممکنه هم همراه نباشد، صرف انشاء طلب باشد. بس تا اینجا بحث اصولی هست و دلیل ایشون هم بر این معنا تبادره. بس شون فرماین وقت ماده امر استعمال بشود یا صیغه امر استعمال بشود، اون معنایی که به ذهن تبادر میکند همین طلب و اراده انشائی است. اون طلب حقیقی و اراده حقیقی که در نفس است، یه صفت است، اون به ذهن نمیاد. در تتمه این بحث اصولیشون این مطلب را مطرح میکنن. این مطلبی که راجع به ماده امر و صیغه امر گفتیم که ظهور دارد در طلب انشائی نه در طلب حقیقی، در مورد خود کلمه طلب همین بحث صادقه. کلمه طلب هم وقتی گفته می شود ظهور داره در طلب انشائی. البته یه فرد دیگری هم داره، طلب حقیقی در نفس، ولی کلمه طلب را به کار میگیریم، این ظهور داره در همون طلب انشائی، در اون فرد طلب حقیقی در اون ظهور نداره. حالا منشأ این ظهور یا وضع یا کثرت استعماله. بعد میفرماین که کلمه اراده چطور؟ میفرماین در کلمه اراده امر به عکسه. درسته کلمه اراده هم باز در واقع دو مرحله است. یه اراده حقیقیه داریم که همون طلب حقیقی هست، همون صفت نفسانی هست. یه اراده انشائی داریم که همون طلب انشائی هست. ولی می‌فرمایند کلمه اراده را وقتی به کار می‌گیرن، ظهورش بیشتر در اون اراده حقیقی است. برعکس کلمه امر و کلمه طلب که ظهورش بیشتر در طلب انشائی بود، در اراده انشائی بود. اما کلمه خود کلمه اراده برعکسه، یعنی ظهور بیشترش در همون اراده حقیقی است، در همون اراده نفسانی هست. بله کلمه اراده را هم می شود در اراده انشائی به کار برد، ولی خب ظهور بیشتر که حالا در اثر کثرت استعمال حاصل شده یا در اثر وضع حاصل شده، ظهورش در همون اراده حقیقی است. بعدیشون این نکته را یادآور میشن که پس اراده حقیقی همون طلب حقیقی است و اراده انشائی همون طلب انشائی است. یعنی ما یک صفت حقیقی داریم که در نفس در اثر اون مقدمات که از کردن تصور شی، تصدیق به فایدته، میل و شوق و معجب وجود میاد. این صفت هم بهش میشود گفت طلب، طلب حقیقی، هم میشود بهش گفت اراده حقیقی. و یه طلب انشایی هم داشتیم که شخص متکلم انشای طلب میکنه. این طلب انشائی را هم می شود گفت طلب انشائی، هم می شود گفت اراده انشائیه. از در ظهور فقط کلمه طلب بیشتر طلب انشائی را می فهموند و کلمه اراده اون صفت نفسانی که طلب حقیقی هست اون را می رسوند. بس مطلب دیگری که شون فرمودن این شد که طلب با اراده در دو مرحله یکسانن. یعنی دو مرحله داریم، یکی طلب حقیقی، یک طلب انشایی. که همین دو مرحله را هم می شود گفت اراده حقیقی، اراده انشائی. بعد در ادامه این مطلب را می فرمایم که پس روشن شد که ما بیش از دو چیز نداریم، یکی طلب حقیقی، یکی هم طلب انشائی. طلب حقیقی یه صفت نفسانی است، طلب انشائی هم یه امر اعتباری هست که متکلم میتونه انشا بکنه. و فرمودن که اراده هم همین دو مرحله را داره، اراده حقیقی، اراده انشائی. میفرمایند پس روشن شد که ما یه صفت دیگری در مورد این طلب نداریم که غیر از این طلب نفسانی یک صفت نفسانی دیگری دیگه نداریم که اسمش مثلا باشه طلب. و در اینجا ایشون به این اختلاف کلامی اشاره میکنن که اشعری ها قائل هستن نه، ما در نفس دو تا صفت داریم، یه صفت اسمش همون اراده هست، اراده حقیقی که عرض کردیم در اثر اون مقدمات چهارگانه حادث میشود، و یکی هم باز یه صفت نفسانی داریم که اسمش طلبه، طلب در نفس و غیر از اون اراده حقیقی هست و غیر از این اراده انشایی هست، یه صفت نفسانی هست که در نفسه. فرمایند که این نظر اشعری ها درست نیست، چون ما وقت به وجدان خودمان نگاه میکنیم میبینیم که در مورد همین خواستن و طلب ما فقط یک صفت نفسانی داریم که همون در اثر اون مقدمات چهارگانه به وجود میاد، یه صفت نفسانی دیگر نداریم، بل یه طلب انشایی داریم که اون دیگه مربوط به صفت نفسانی نمیشه. و دلیل این مطلب هم وجدانه، هر کسی به وجدان خودش نگاه بکند میبیند که وقتی یک چیزی را طلب میکند، اراده میکند، دو تا صفت نفسانی مطرح نیست، یکی یه اراده، یک طلب، و یکی هم که طلب انشایی که البته اون صفت نفسانی اصلا نیست، که همون اراده حقی است، که همون طلب حقی است، دیگه صفت نفسانی دیگه در کنارش نیست. بله یه طلب انشایی است، اون اصلا صفت نفسانی نمی باشد. خب این بیان مرحوم آخوند و دلیلشون هم تمسک به وجدان هست. بعد ایشون می فرماین که لعل اختلاف بین امامیه و معتزله از یک طرف و اشاعره از طرف دیگر، این اختلاف لفظی باشه، نزاع لفظی باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی امامیه میفرماین که طلب و اراده یکی هست، منظورشون همون طلب حقیقی با اراده حقیقی میسنجن، یا طلب انشایی با اراده انشایی میسنجن، هر دو را در یه مرتبه میسنجن، میگن نه یک. و این که اشاعره میگن طلب مغایرت دارد، فرق دارد با اراده، دو چیز هستند، منظور اونها این است که اراده حقیقی با طلب انشایی فرق داره، دو مرحله را با هم می‌سنجن. ما هم می‌پذیریم که اراده حقیقی با طلب انشایی فرق داره، چون اینا دو مرحله هستند. پس بنابراین اگر دو مرحله در نظر بگیریم قطعاً با هم اینا جدا خواهند شد، اما اگر یه مرحله بگیریم قطعا اینها متحد خواهد بود. ولذا ایشون می‌فرمایند ممکن است این نزاع لفظی باشد، نه نزاع حقیقی و معنوی. عرض می‌کنیم که این که ایشون می‌فرمایند این نزاع ممکن است لفظی باشد و اینها که قائل به اتحاد هستند در یه مرحله اینها را با هم مقایسه می‌کنند، مثلا طلب حقیقی را با اراده حقیقی، طلب انشایی را با اراده انشایی می سنجن، ولی دو میگن اینا یکی هم. اما اشاعره که میگن نه مغایرت داره، اینها را در دو مرحله می سنجن، طلب انشائی را با اراده حقیقی می سنجدم. این چیشون می فرماین این نزا ممکن است لفظی باشد، این درست نیست ظاهرن. چرا؟ برای اینکه این نزا ریشه در یه نزای اساسی تر دارد، یعنی در اثر یک اختلاف اساسی که در علم کلام مطرحه این نزا به وجود آمده، و اون اختلاف عبارت از این است که در صفت متکلم بودن خدا اختلاف هست. اونا میگن که صفت متکلم برای خداوند ذاتی هست و قدیم هست این صفت، ولذا میگن کلام خدا قدیمه. اما امامیه میگه که نه، صفت متکلم از صفات فعل و حادثه، کلام حادثه. اون وقت اونهایی که اشاعره که قائلن متکلم از صفات ذاتی خداست، برای اینکه بتونن این مطلب رو اثبات بکنن، گفتن که متکلم که میگیم از صفات ذاتی است، مراد ما این تکلمی که مثلا با صوت هست و از دهن خارج می شود و اینها، این نیست. تکلم یک صفتی است که در ذاته. یه تکلم دیگری داریم که در نفس غیر از این تکلمی است که تبدیل به صوت می شود و ما می شنویم. گفتن هم در انسان چنین تکلمی هست، یعنی تکلم دو مرحله است، یه تکلمی است که فعله، یه تکلمی است که در نفسه. اون وقت لذا اونها ادله‌ای که ان نمیخوان اقامه بکنن که غیر از این کلامی که صوت هست یه کلام نفسانی داریم، برای اینکه بخوان اثبات بکنن اون کلام نفسانی را، آمدن گفتن که ببینید در مورد امر، در مورد طلب، ببینید که ما یک اراده داریم، یک طلب داریم و یک امر داریم. امر همین است که به زبان آورده می شود. خب و میاییم به نفس اون امر، ببینیم که اینجا دو مرحله است، یک طلب هست که همون کلام نفسانیه، و یکی هم اراده هست. و تغایر اراده با طلب را دلیل گرفتن که پس غیر از اون صفت نفسانی که اراده هست، یه صفت نفسانی دیگر داریم به نام طلب، و اسم اون همون کلام نفسانی می شود. بسته این صفت نفسانی در مورد اوامر اسم داره، اسمش طلبه، اما در مورد غیر اوامر از انشائیات مثل ترجی، تمنی، استفهام و مانند اونها، یا حتی جمل خبریه، دیگه اسم خاصی نداره. ولی اشاعره میگن در همه این موارد، چه جمله خبریه باشد، چه جمله انشائیه باشد، چه امر باشد، چه استفهام باشد، چه ترجی باشد، چه تمنی باشد، غیر از اون صفت نفسانیهی که در نفس هست، مثلا علم یا فرض کن ترجی یا تمنی یا استفهام که در نفس هست، و غیر از این ابراز کلامی که به زبان میاد، یه صفت نفسانی دیگر هم هست که اسم اون کلام نفسانیه، که در مورد اوامر اسمش طلب میشه، در موارد دیگر اسم خاصی نداره ولی هست. خب پس این که اشاعره قائل شدن که ما طلب را مغایر با اراده می دانیم، اینها منظورشن طلب انشایی نیست، طلب انشایی امر اعتباریه. اونا می خوان نه بگن در نفس یک صفت ذاتی هست که اسم اون طلبه، رفت به این طلب انشایی نداره و رفت به اون اراده هم نداره، تا اینکه کلام نفسانی را درست بکنه. ولذا این نزا نمیتوند نزای لفظی باشد، نزا معنوی هست. حالا ردی که مرحوم آخوند در جواب اینها دارد، رد روشنی هست، اونم این است که ما وقتی به وجدانمون نگاه میکنیم، میبینیم که در موارد اوامر دیگه غیر از اراده و غیر از این طلب انشائی یا اراده انشائی دیگه صفت نفسانی دیگری در کار نیست. بیش از این دوتا چیزی در کار نیست و اثبات میشود که کلام نفسانی حرف نادرستی هست و ما صفت نفسانی دیگری نداریم که اسمش کلام نفسانی باشد. انشاءالله ادامه این بحث را و توضیح مطالب مرحوم آخوند را در جلسه بعدی پیگیری میکنیم. والحمدلله رب العالمین.